که چند تا جمله عام بیاد پشت سر هم، بعد در انتها تخصیصی قرار بگیره، اون تخصیص به جمله اول برگرده، به جمله اخیر برگرده، یعنی جمله‌ای که بلا فاصله استفهام پشت سرش اومده، یا به همه جمل یا به هیچ کدوم بر نگرده، نهایتاً یک قدر متیقنی به بازگشت به اخیر داشته باشیم، اما ندونیم به کدوم ها بر میگرده، لذا نتونیم این رو به صورت با اثارت زور توضیح بدیم، یا نظریه چهارمی که آقای مظفر توضیح میده. پس یا این که بگیم که به اخیر برگرده، یا این که بگیم به همه برگرده، یا این که بگیم کلام مجمله، بله یه قدر متیقنی داریم که رجوع به اخیره، اما این که بگیم متکلم رجوع به اخیره رو فقط خواسته یا به همه، محتاج به دلیلی. آقای مظفر میگه که نخیر، میشه یه تفصیل دیگه ای داد که شاید اون حل کننده باشه و معاضد با ظهور جمله هم هست. اونم اینه که گاهی اوقات موضوعی که در واقع در این چند جمله عام هست هی تکرار میشه، موضوع تکرار میشه، یعنی تو هر جمله این موضوعش تکرار شده است، در انتها هم یه تخصیص میشه. در اینجا تخصیص مال جمله اخیر، هر جمله موضوعش براش بیان شده، و گاهی اوقات موضوع اول ذکر میشه، بعد این مطلقاتی یا عموماتی که دارن میان اینا به عنوان احکام اون موضوع بیان میشن، بعد در انتها تخصیصی میخوره. اینجا ظهور در اینه که تخصیص از اون موضوع اول دیگه، موضوعیه که دارای حکم داریم افرادی ازش خارج میکنیم به تخصیص، اخراج بعض افراد اون موضوع عامه با تخصیص. اگه موضوع اولی اومد، این ظاهره در اینه که یه موضوع اومده احکامی داره، همون موضوع الان افرادش خارج شدن، یه عده‌ای از افراد خود به خود از تحت این همه احکام خارج شدن. اگر موضوع در همه تکرار شد، دلیل نداره که برش گردونی به جملات سابقه، میگن این بهتره. بخون یه بارت شد
ما متعدده
را استثناء اون فی آخرها، آخر این همه این عمومات، فیشک و هینه ازن فی رجوع الاستثناء لخصوص جملت الاخیره او لجمعی مثال و قولو تعالی بسم الله الرحمن الرحیم الذین یرمون المحسنات یک ثم لم یأتوا به اربعة شهدا فجلدوهم ثمانین جلده لا تقبل لهم شهادتا ابدا اولئک هم الفاسقون الذین تابوا پس فجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبل لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا. حالا یه الا رو از کجا استثناء کنیم؟ از اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا، از اون لا تقبل لهم شهاده الا الذین تابوا فجلدوهم ثمانین جلده الا الذین تابوا. باید ببینید فانه يحتمل ان يكون هذا الاستثناء من الحكم الاخير فقط وهو فسقها اولى يحتمل ان يكون استثناء از این حکم اخیر و من الحكم عدم قبول شهادت بل حكم جلدهم الثمانين. مختلف العلماء في ذلك على اربعه اقوال، چهار تا قول. یک، ظهور الكلام في رجوع الاستثناء الى خصوص الجمله الاخيره و ان كان رجوع الى غير الاخيره ممكنا ولكنه يحتاج الى قرينه على. پس ما آقا داریم من جهت عامه بحث میکنیم، کاری به قرینه خاص نداریم. ظهوره فی رجوعه الى جمیع الجمل، بازم تخصیص ها بالاخیره فقط هو الذی یحتاج الى قرینه خاص داشته باشیم، بازم میشه فقط به اخیره بفره. عدم ظهوره فی واحد منها، نه قول اول نه قول دوم ظهوری نداره مجمل از این جهت. و امکان رجوع غیر رجوع الاستثناء الى الاخیره متیقنا على كل حال، بالاخره على كل الفرضين یه قدر متیقنی داریم، هم قول دوم هم قول اول در اینکه رجوعش به اخیره باشه مشترکه، پس اینو به عنوان قدر متیقن داریم. اما ما عدا الاخیره فتبقى مجمله لوجود ما یصلح للقرینه، بله میتواند استثناء به بقیه هم بخورد، همین که میتواند یصلح للقرینه، حالا که یست دولی القریره فلا ینعقد لها ظهور فی العموم، دیگه ما عمومی نداریم. فلا ترجی اسارت العموم فیها در معدا، در معدای اخیره اسارت العموم جاری نیست. چهار، از تفصیل بین ما اذا کان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبه که لم یتکرر ذکره، موضوع واحد برای همه جمل و ذکرم نشده، تکرار نشده. فقط ذکر فی صدر الکلام مثل قوله که احسن الی الناس و احترمهم و اقض حوائجهم الا فاسقین. ناس اول ذکر شده، احترام احسن رو گفتن، بعد حکم دوم احترامشون کنه، حکم سوم اقض حوائجهم، اما الا فاسقین استثناء شده. سه حکم و یه استثناء، موضوع هم ناسه که در اولی فقط ذکر شده، بقیه با ضمیر. و بینما اذا کن الموضوع متکرر ذکره لکل جمله، تو هر جمله موضوع تکرار شده، کل آیت کریمت متقدمه. خب البته تمام نزاع کجاست؟ و امکان الموضوع فی المعنا واحدا فی الجمیع، موضوع واحد در همینا. دوستان یعنی اگر ما چهار تا جمله عام پشت سر هم داشتیم، یعنی چهار تا حکم عام بودن با چهار تا موضوع مختلف، یه تخصیص هم آخر میومد، خب تخصیص ما جمله آخر بود، شکی وجود نداره. دعوا سر اینجاست که این چهار تا سر یه موضوع سوارن، مفادشون واحده، سر یه موضوعه، بعد یه تخصیص میاد. پس نزاع الان المزفر داره دوباره یه چیزی به تحریر محل نزاع اضافه میکنه، این زیل کار، یعنی واضحش میکنه، نه اضافه میکنه، واضح میکنه مطلب رو. پس ما روز اول باید اینو بگیم ها، که ما نزاعمون در جاییه که مفاد واحد موضوعش، ولو این که الان ببینیم لفظا هم ذکر میشه یا ذکر نمیشه، اما در جایی که الان ما چهار حکم داریم برای چهار تا موضوع و از آخرش یه تخصیص میاد، مثل اینی که الان یه مولایی شما داری الان میخواد بره سفر، داره وظائفت بیان میکنه برات، یکی یکی برات میشماره، یه چهار تا عام به کار میبره به عنوان چهار تا وظیفه عمومی تو در این چهار روزی که نیستش. عموم ها، یک حافظ زکات، دو نمیدونم اخیر مصطلات، بعد یه استثنام حالا بزنه، قطعا استثنام حال آخری حواسمون رو بزنه. فا امکانه من قبیل الاول که موضوع تکرار نشده، فا هو ظاهرون فی رجوع الاستثناء الى الجمیع. چرا؟ چرا؟ قرینه ظهور چیه؟ دوستان دوباره یه نکته دقت کنید، اینجا ما داریم با ظهور کار میکنیم. این لعنه که آقای مظفر الان میخواد بگه در این موارد، لعنه استدلال هست، اما نه استدلال عقلی، استدلالی که بتونه منشأ ظهور بشه. حواسمونو بدیم تو باب الفاظ وقتی استدلال میکنیم، نباید استدلال طوری باشن که ما رو از حوزه اصالت و ظهور خارج بکنن. شاید بکنم این مطلب تا حالا 30 بار من گفتم از اول کتاب تا الان، حواسمونو بدیم کبرای اصالت و ظهور باقی باشه. حالا آقای مظفر یه قرینه میخواد، یک قرینه اینجا درست کنه با این لعنه، که این قرینه ظهور ساز بشه. قرینه چیه؟ لعن الاستثناء انما هو این استثناء من الموضوع به اعتبار الحکم. قرار شد که ما روی موضوع کار کنیم، اخراج افراد از تحت موضوع کنیم به اعتبار حکمش. و الموضوع لم یذکر الا فی صدر الکلام، فقط موضوع فقط هم اول جا اومده. فلا بد من رجوع الاستثناء الی، خب جاش هم که اول استثناء که به او خود، فاستثناء به قبل از همه احکام اومده، همه احکام رو در بر میگیره. فیرجع الی الجمیع، فاعل تفعیلش هم مشخص شد. چرا؟ پس آقای مظفر داره میگه موضوع وقتی جایگاهش اول کلامه، استثناء داره میخوره به اول کلام، تقدم پیدا میکنه بر تمام احکام، همه رو میگیره. و ان کان من قبیل ثانی، ثانی یعنی اونجایی که موضوع ذکر شده، تکرار شده، فهو ظاهر فی الرجوع الی الاخیره. چرا؟ لان الموضوع قد ذکر فیها در اخیره مستقلا، فقط اخذ الاستثناء محله، استثناء سر جا خودش اومده. فیحتاج تخصیص الجمل از سابقه الی دلیل آخر، اگه بخواد به بقیه برگرده ممکنه، اما قرینه خاصه ای میخوان که حسب الفرض مفقود بالفرض، بالفرض ما قرینه خاصه ای الان نداریم. فیتمسک و اصالت و عموم اون معدای اخیره، معدای اخیره ساتون عموم توش جاری جان، تفصیل
نوع اولش قرینه خاصه نداره
جان،
چون تفصیلی که ایشون فهمان اول و دوم اولش دیگه انگار قرینه داره دیگه،
همین که موضوع اول کلام ذکر بشه آخر کلام، خب این ربط به مورد خاص نداره، این بگیم قرینه عامه.
مورد خاص نیست که قاعده من نباشه، داریم یه قاعده میدیم، میگیم حرف اول کلامه، تو کلام هر کس با هر ادبیاتی با هر شکلی. و اما ما قیل ان المقام من باب اکتناف الكلام به ما یصلح لان یکون قرینتن، تو عبارت ها بود، گفتن خب سر گفتن بالاخره استثنائه یصلح للرجوع الى جمیانه، اگه یصلح للرجوع صلاحیت رجوع به ما عدا داره دیگه، تو ما شما الان با این توضیحی که دادی ما نسبت به اخیرت قبول میکنیم، اما نه یصلح این استثناء للرجوع الى ما عدای اخیره، پس ما عدای اخیره چون یصلح للقرینیه داره دیگه تمسک به عام نمیشه، استدلال قول دوم. اونو جواب بده. آقای مظفر میگه که آقا این حرفا چیه، من دارم برات قرینه درست میکنم که رجوع پیدا نمیکند مگر قرینه باشه، نه اینکه امکان رجوع هست، نه اصلا امکان رجوع نیست الا بالقرینه. و ما قیل که ان المقام من باب اکتناف الكلام، همراه شدن در کلام به ما یصلح لان یکون قرینه فلا ينعقد للجمل الاولى، یعنی ما عدای اخیر ظهور فی العموم، از مثلا که لا وجه له، یه حرفی غلطه، یه حرف مال قول دوم غلط. چرا؟ لانه لما کان المتکلم به حسب الفاظ که قد کرر الموضوع به ذکر، موضوع داره تکرار میکنه در گفتار، و اکتفا به استثناء واحد و هو یأخذ این استثناء را محل این استثناء، یعنی به رجوع الی اخیره، فلو اراد ارجاء این استثناء را الی الجمیع لوجب ان ینسب المتکلم قرینه علی ذلک، ذلک یعنی چی؟ ارجاء به جمیع. و الا اگر قرینه نباشه کان مخلا به بیانه، فهی از صحل القرینیت درد خودت میخوره. آقای مقدسی با چی کار کرد الان؟ الان داره با چی کار میکنه؟ با مقدمات حکمت. حواستون رو بدید فقط. اونجا که اومد گفت عام اخراج از موضوعه به اعتبار حکمه، آیا حکم نه هم نباشه اخراج میتونیم انجام بدیم یا نمیتونیم انجام بدیم؟ آقای عزیزی، آقای سامی، ببین ایشون گفت اخراج از موضوع به اعتبار حکمه، آیا اگر ما حکم هم نداشت باشیم بازم اخراج از موضوع داریم یا نداریم؟ سوال اینا رو بعد رسیدگی کنیم یکی یکی. ببین ایشو دوباره همون سه تا حرفا که اول من بیام موضوعی بگم، تصوری بگم، فقط حکمم کار نداشته باشه، بیام به اعتبار الحکمش بکنم، این دو تا، آخرش بیام با مقدمات حکمت کار بکنم اینطوری، اینم مطلب سوم. اینا چیکار میخوام بکنم؟ چطوری شد هذا القول و هذا القول الرابع هو ارجح الاقوال و به این قول رابع يكون الجمع بين كلمات العلماء فمن ذهب الى القول بالرجوع این قول الى خصوص الاخير بالرجوع الاستثناء الى خصوص الاخيره فلعله كان ناظرا. حالا میخواد جمع کنه بین دو تا قول اول و دوم، اولی گفت فقط به اولی، ها گفت فقط به اخیره یا به همه. آقای مظفر میگه اونایی که گفتن که فقط به اخیره، فلعله کان ناظرا الی مثل الآیه المبارکه التي تکرر فیها الموضوع من ذهب الی القول برجوعه الی الجمیع فلعله کان ناظرا الی الجمل التي لم یذکر فیها الموضوع الا فی صدر الکلام فیکون النزاع علی هذا لفظیا و یقع التصالح بین المتنازعین. آقای مظفر میگه با این وجه جمعی که ما به شما گفتیم میشه بین دو تا قول جمع کرد، بگیم اونا ناظر به این بودن، اینا ناظر به بودن، فهیش کنون دعوای با دیگری هم نداشته. البته اینا دیگه فعلمونی کردن ها، به الله خود نزاع هست، واقعا میشه نزاع کرد. خب اینم یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمت دوستان. آقایون این بحث الان ما الان این بحث بحث ثابتمون، یا میخواد بحث بعدم بگم بعد کلشو برگردم ببینید، اینا متفرعات عامن یا متفرعات مطلق؟ دقت کردی؟ سوال اینا دارن متفرعه بر بابا عام میشن نهایتا یا متفرعه بر مطلق و مغیر؟ در بعض صورت مسئله در بعضی از مواردی که داریم کار میکنیم یه نگاهی باید بکنیم ببینیم تو این موارد ما تخصیص مثلا اینجا که گفتیم تخصیص استثناء واحد داریم از جمله متعدده، این استثناء از عام عامهای سابق یا از مطلقات سابق، یا بعضی ها عامن بعضی ها مطلقه. این مثال ها رو اینا رو باید یکم دقیق بشید حیث مثال ها حیث مورد. وقتی من میام اینو میارم توی باب میتونم با خوشکال نداره شاید باب بتونم هم اذا تعقب المطلقات به جمل به استثناء واحد جمل متعدده مطلق استثناء واحد آخرش بره میشه. این بحثه عام های متعدد هم باشن استثناء واحد میشه بحث کرد. اینا بحثه مورد فرق داره. حالا اگر این باب و در باب مطلق مقید ما تأسیس نکنیم همون مثال های باب مطلق بوده بیاریم بزنیم اینجا فعملا دیگه داریم بابا داریم تو باب مطلق مقید هم اینه در میکنیم فقط جاش عرض کردیم تو اصول. حواستون رو بدید مواردی که دارید میگید اینا عامن یا مطلقن دوباره اینا با هم قاطی نشه. از تخصیص یعنی حالا به حل بالاخره الان منای مظفر که دارم می‌نویسم مثالی که دارم برات می‌زنم دو تا مثاله مثال برای دو طرف قولم تفصیلی که دارم می‌دم دو تا مثال عام خاصن. اگه خوب هستن خوبه اگه نیستن چی؟
بقول هم در نمیاد که هستن
نمیدونم. میگم الان مثالی که دارم می‌زنم چیه الان ببین آیه بعدو ببینیم
نمیدونم
نمیدونم شک نداری؟ خال الحمدلله
معلوم آمدن دیگه شده. اگر یه شبهه مطلق بودن بشه ایشون تعریف عام و در این کسی مطلق هم دردن گیره.
خب سوال آقا دقت کردی چی شد؟ الان بریم بحث بعدی ببینیم تو بحث بعدی چجوریه. بحث سابق و بحث سابق هم دوباره نگاه بکنید دوباره اونجا هم باید یه نگاهی بکنید حواستون رو بدید. خلاصه این مسئله خلط بین عام و مطلق زیاد اتفاق میفته تو کتاب تو السنه از تخصیص الفلام نداره تخصیص العام بالمفهوم خب نه از تخصیص العام صفت عام الفلام آورده دارم صفتش خو نیست جانم
تخصیصی که آقای مظفر دادم اصل تخصیصی
آقای مظفر میگه که آقا یه بار من چند تا جمله دارم آم بعد آخرش استثناء میاد. اگر تو این جمل موضوع یه بار ذکر بشه بقیه ارجاع به او موضوع واحد بشن خود کلام سیاق کلام اقتضا میکنه که وقتی من موضوع بالا آوردم بعد بقیه رو ارجاع به او دارم تخصیصم آوردم تخصیصم مال اونه همه رو دارم به او سوار میکنم هم احکام رو او سوار میکنم هم تخصیص رو او پس او وقتی مخصص شد احکام رو میگیره. این معناش اینه که تخصیص رو همه پیاده میشه. اما اگر متعدد ذکر بشه نه تخصیص به هم آخری میخوره. چرا هر دوست یه جوری؟ خب حالا این در فرض هم یه جور باشه محتوا رو اول ما درست بکنیم مفهوم شد چه دارم عرض میکنم خود تفصیل رو حالا اصلا مثالاش رو بلکن تفصیلش رو بگیریم تفصیل اگر من موضوعی آوردم که در همه اینها من ذکر کردم موضوع مورد نزاعم رو مثلا اون مثالی که آمدن حالا آیه رو بذار تو بعد بحث کنم من گفتم احسن الی الناس و احترم الناس و اقضی حوائج الناس الا الفاسقین اگه ناس تو همه ذکر کنن الا الفاسقین به اخیره میخوره. بله 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 نه برمیگرده شو همه بحثش سر همین تیکه است. میگه این ظهور سازه برای من، این بالاخره چرا ذکر کرد؟ میتونه ذکر نکنه، میتونه یه جا ذکرش کنه، ذکرش کرد که بگه آقا اینا را هم دیگه جدا کن. تمام کردید؟
فواده در بیاد دارم میگه شما ذکرش کنه تأکید باشه، حتما این نیست که شما میتونه،
نه میتونه اینم باشه. من عیست من چرا گفتم لعنش اینطور معنا کنید؟ قرینه ظهور میخواد درست کنه آقای مظفر برات.
بالاخره نمیتونه بفهمه که ظهور سازه همه جا. حالا یه نفر میاد میگه اینکه ناس و تک تک تکرار کرده برای تاکید، نه اینکه برای اینکه حکم جا.
شما پس قرینه رو قبول ندارید بهت میگید ملاک آقای مظفر داره چی رو درست میکنه. دوباره ملاک رو دقت کنیم بعد اونا هم توش در بیاد، اشکال نداره، یعنی منافی با هم نیستن، اشکال نداره که برای تاکید هم باشه، منافی با عرض ما نیست. آقای مظفر داره میگه ببین وقتی من موضوع یه جا آوردم، یه جا آوردم میشه، بعد احکام بیان کردم، تقسیم بیان کردم، یه احکام و این تخصیص به کی میخورن؟ کلش مال اونه، همه برای روزار اون خراب میشن. تخصیص مال اونه، مخصص که شد احکام میپذیره، یا تخصیص لغو میشه، رفتی به هیچ کدوم نداره، موضوعی که همه احکام پذیرفته، یا موضوع مخصص همه احکام پذیرفته، تفصیل دیگه نداره. اگر نه موضوع ذکر بشه، رجوعش به موضوعات سابقه دلیل میخواد. حرف پخته ایه خودش به تنهایی، الان لوکلی ها طبقا به مثالاش هم ندارم، الان یه حرف خودش سازمانان حرف خوبیه، فقط یه نکته هست دیگه، نباید بگی نزاع لفظی، نباید بگی نزاع لفظی، بخاطر اینکه نزاع باقیه انصافه. یعنی شما اگه یه قرینه درست نمی کردی تا 100 سال دیگه معلوم میشه سر کیه داریم میتراشیم ما. اول ثانیا همونطور که تو داری میگی لعله که یکی ایطوری باشه یکی ایطوری باشه، فر نزاعی وجود نداره، یک کسی هم میگه لعله که آقایونی که گفتن اجماع به خاطر اینکه قسم دوم بحث تو رو فکر کردنه. آقای مظفر چی داره میگه؟ داره میگه که اگر موضوعات جدا جدا ذکر بشه رجوعش به ما ادا محتاج به دلیله، رجوعش به ما ادا محتاج به دلیل، ممکنه یک کسی همین رو استدلالی که در مورد ما یست دوله قرینه از باب مطلق مقید ورده تعقل نکرد کن، رفتی از باب مطلق مقید ورده اینجا معرف بابا هم مخواستم. اگه کسی ذهنشو همین لح همین دقت هم دقت سابقه آقای مظفر نداشته باشه به تو گفتی ببین آقای مظفر فرض کرده که هیچ ما درسته که با آن مخواست کار میکنیم، اما تا با مطلق مقید تمام کار نکنیم کار تمام نمیشه. لذا شروطی که من رو اول دلالت تصدیق آوردم همون مقدمات حکمتی بود که تو میخوای تو مطلق مقید بیاری. این دقت خیلی دقت فنی بود، اگه کسی به این دقت نکنه مثل ماهایی باشه که ذهنمون سوپرمارکته بگه آقا الان اینجا من تو بابا عمو خواستم چیکار مطلق مقید دارم، به همین شکل زیر پای استدلال خالی کنه. اگه کسی اینطوری فکر کرد آقای ابراهیمی دیگه حواسش دیگه میتونه مایست رو القینه رو خراب کنه؟ نمیتونه. وقتی مایست رو القینه خراب نشد مجمل میشه، مجمل که شد اون موقع حرفاتوش در میاد. یعنی تو شق دوم فرض آقای مظفر ما شق اول بدیهی میشه برامون با توضیحی که آقای مظفر برامون میده، اما شق دوم تو تا مایست دول القرینیش خراب نکنی اجمال از بین نمیره. داری با چی خرابش میکنی؟ با مقدمات حکمت. حالا یک کسی ذهنش همینطور عادی یعنی ورود که میکنه میگه اون مال مطلق مقید ربطی به اینجا نداره، نه تو بابا هم مخواست داره حرف میزنه، حواسش هم نیست که بابا درسته که من دارم بابا هم مخواست میگم، اما وقتی میخوام رسیدگی کنم به جمله و به تصدیق نه فقط به ایت عمومش، میخوام تصدیق رو تمام بکنم باید با مقدمات حکمت کار کنم. خب یه دقتی میخواد آم باشه مطلق یا هر چیز دیگه ای. تو حتی در باب مفاهیم داشتی با مقدمات حکمت کار میکردی، در صيغه عام صيغه نهی هم داشتی با مطلق مقدمات حکمت کار میکردی. شما نمیتونید یک تصدیق از یک متکلم داشته باشی اما مقدمات حکمت درش وجود ارزش عقلایی نداره اون تصدیق. فبند خدا که زد تو سرش گفت عدلات طابعت للاراده، گفت من انتقال عقلایی میخوام، صرف الانتقال که به دردم نمیخوره. انتقال عقلایی مال چه وقتیه؟ آدم عاقلی باشه، آدم فهیمی باشه، مراد جدی داشته باشه، بخواد حرف جدی بزنه، شوخی نکنه، بازی نکنه، حرفا نباشه که عقلا باش کار کنن. اینا همش مقدمات حکمته. دنبال شیوع هم نیستیم ها، کسی فکر نکنه مقدمات حکمت یعنی شیوع. کی گفته؟ بابا مقدمات حکمت هر جایی که یک آدمی بخواد حرف بزنه ترتب ارزش و عقلایی بر این حرف نیاز به مقدمات حکمت داره. لذا احسن و شیء فی الباب که از اقاین علماء ما صادر شد و کسانی که مبتدی در علم و اصوله، حالا 100 تا اصول بخونن یا 2 سال بخونن، مبتدی هن، فکرشون مبتدی تو علم و اصول و حرفی بود که اشکال هم بهش میکنن، میگن آقا چرا اینا اومدن موقعی که دلالت تصور و تصدیقی تقسیم کردن شروط دلالت تصدیقی رو همون سه مقدمات حکمت آوردن؟ چرا این شروط رو ذکر کردن؟ فقط اینو بر مذهب کسانی که دلالت تابعت للاراده میدونن بعد اینو بگن، حداقلش بر مذهب کسانی که دلالت تابع اراده نمیدونن چرا دلالت تصدیقی را مشروط به این بگیم؟ نه خیلی حرف درسته، خیلی هم پخته، باید هم مشروط کنن، خیلی هم عالی کار کرده. البته سر سعه و زیغ شروط بعدا باید بحث کنیم، 2 تا 3 تا 6 تا چند تا، بعضی ها متأخره، بعضی ها اینجا میخواییم بشون، اما اصل اون شروط اونا باید باشه. حالا ببینیم بحث بعدی، این بحث بعدی دوباره ببین دوستان، این 3-4 تا فصلی که کنار هم داریم میخونیم اینا همشون متفرع بر اون چیزی که ما اون اولش تو تعریف عام خاص و الفاظ و عموم فرق عام و مطلق درست کردیم ها. نه حالا هی داریم به اونا کار میکنیم. حالا بحث بعدی سر چیه؟ میخوایم ببینیم آیا عام با مفهوم مخالف تخصیص میخوره یا نه. عام با یک منطوق تخصیص میخوره قطعا، اکثر العلماء الا الفصاح تخصیص، آم با مفهوم موافق تخصیص میخوره. مفهوم موافق یعنی چی؟ آیه مزفر میگه آقا اگه من آیه بگم با آم بوه الاخوز درست شد، بعد یه تخصیصی اومد که این عقدی که یقعه به لغت العربیت شامل میشه ها؟ پس با مفهوم عقد یقعه به لغت العربیت میگیم اوفو بالعقود الا ما کان غیر عربیه. درست میگه مشکل نداره، کار درست. چرا؟ مفهوم موافق اقوا در ظهور هست انجام میشه، اقدم هم میشه، از هر هم هر تمام میشه، اما لذا در مفهوم مخالف. مفهوم مخالف مثال بزن آقا، آیات ناهی از زن، ان یتبعون الا زن، ان الزن لا یغنی ها؟ این ان الزن لا یغنی فروند افاده یا حجیت رو در ما بزنه. خب بعد ما گفتیم که اما اگر ما دلیل خاص اومد زن یا اعتبار بشتاد از تحت شمول این آیه خارجش میکنی. مثال بزن آقا، اگر من حالا مثال، اگر من با مفهوم آیه نبأ کار کردم، دلیل حجت خبر واحدم بود، انجا اکن فاسقون به نبأه فتبینو، فرض کنید این آیه هم مفهوم داره، پس انجا اکن عادلون به نبأه فلا ها؟ اگر من اومدم با مفهوم آیه کار کردم، مفهوم آیه میتونه اون ان الزن رو تخصیص بزنه، بگه ان الزن لا یغنی الا اذا کان خبرا عدلا، میتونه تخصیص بزنه، تخصیصو داره با مفهوم آیه نبع کار میکنه. آقای مظفر هم میگه دوباره اینجا شلوغ شده، یه عده‌ای گفتن میشه، یه عده‌ای گفتن نمیشه، یه عده‌ای گفتن کلام مجمله، یه عده‌ای تفسیرات متعدده دادن، زیادم شده اقوال. میگه تمام نزاع مال اینه که مفهوم موافق منطوق قوت دارن یا در یه قوه، یا احیانا بعضی موارد مفهوم موافق از هر اقوا فسو، اما مفهوم مخالف یا از اضعف یا نهایتا مساوی در ظهوره. اگه از اضعف باشه اون تخصیص نمیزنه، آنجا حاکمه، اگر مساوی باشه خب مجمل میشه. فعلا ایها تقدم المخصص مفهومی علل آن قائل نداره، چون بالاخره یا مساویان یا عرض. دوستان دقت کنید دوباره من تمامش کنم بعد همینجا دوباره یه نکته دیگه هست. آقای مظفر میگه که نه آقا، اینجا هر چیزی که دائرش اخصه عرفن قرین است، هر چیزی که دائرش اخصه عرفن قرین است. من الان مخصصم قرین است عرفن، چه مفهوم موافق باشه چه مخالف باشه چه منطق باشه، وقتی عرفن قرین شد این ازهر عام من ظاهر تقدیم الازهر علی ظاهر درست مناطق تو همه واحده، من کار ندارم مفهوم مخالف از اف نسبت به مفهوم موافق باشه نسبت به من تو. اما همه اینا وقتی تو مقام قرینیت قرار گرفتن، مقام قرینیت عرفاً مقدمه بر ذل قرین است، هر چیزی که تو اینجا قرار بگیره مقدم میشه، نه به خاطر خودش، به خاطر موقفش. با این بیانی که دارم میگم دقت کنید آقای فاضلا، کار ندارم به خودش، از اف و اقوائیت فرض کنید درسته، موقفش قرینیته، هر چی اومد اینجا قرار گیره ای بالا این لیفتراکه داره بلندش میکنه میارتش بالا، خودش هیچ کار هست نمیخوام، خودش توانایی پریدن اصلا راه نمیتونه بره، ضعیف پاش قبول، اما گذاشمش روی چیزی او داره میبرتش بالا، اونم موقف قرینیته، جایگاه داره کار میکنه، هر جو توی سبد اومدی طوریه. البته بله یه نکته بگیم اینجا، این مطلب هم رفتی به مفهوم نداره، به منطق هم کار بره، اگر آمن شما نس بود قبلا براتون گفتیم تا عارض غیر مستقر همشون سقریات حمله از هر بر ظاهرن، اما اگه آم به شما نس بود لا یقبل الخلافه، اونم دیگه رفتی به مفهوم مخالف نداره، با منطوق هم نمیشه تخصیصش داد، قبلا براتون اینو گفتیم ظاهر و از هر بر هم تقدیم میتونیم بکنیم رابطه درست، اما در عالم وقتی وارد فضای نس شدیم نس دیگه لا یحتمل الخلافه. توضیحش هم انشاءالله تو جلد دو موقعی که میخوام وجهت ظواهر رو اینا بگیم فرق با نس و ظاهر و اینا رو دوباره درست میکنیم براتون. بخونیم المفهوم ینقسم کما تقدم الا الموافق و المخالف، فاذا ورد عامون اگه یه عام میومد خب دیگه، و مفهومون اخص مطلقا، آقا چرا این اخص مطلقا رو میاره، چرا میاره الان شما باید درش بیارید بگید چرا، چون موقف قرینیت رو میخواد معنا کنه، اون چیزی که عرفن تو موقف قرینیته جایی که اخص مطلق داشته باشید، غیر اخص مطلق قرینیتش محل تأمله مورد بحثه، زور میخواد، اما وقتی یکی قرین اخص این مطلب دوستان عبارت اخرى همون مطلب سابقه که توی تعاضل تراجی میگفتید، میگفتید ما دو تا دلیل سعی داریم میخوایم به دو دلیل عمل کنیم، اگه بخوایم عام مقدم کنیم باید طرح دلیل خاص کنیم، حالا که دوتاش هم از متکلم حکیم صادر شده پس ما برای که متکلم حکیم حرفش لغو نباشه به دوتاش بخوایم عمل کنیم کار به تعبدم ندارم، نمیخوام بگم چون شاره دوتا رو گفته پس من با دوتا عمل کنم، نه متکلم حکیم وقتی دوتا کلام صادر شد فرض عقلایش اینه که دوتا کلام باید مصداق داشته باشن، حالا که اگر من عام مقدم کنم خاص میره پس من خاص مقدم کنم تو عام بیاد عام باشه میشه حمد از هر برزار، توضیح حمد از هر برزار این بود، این توضیح که الان گفتم همین توضیح سابقه مونه، فرقی با هم دیگه نمی‌کنه، همون موقف قرینیت که تو اخص مطلق درست میشه، فلا کلام فی تخصیص العام بالمفهوم اذا کان مفهوما موافقا، مثال قوله تعالی اوفو بالعقود، خب فانه عام یشمل کل عقد یقع باللغة العربية و غیر لغة عربية، فاذا ورد دلیل على اعتبار ان یکون العقد بصيغة ماضی فقد قیل انه آقای مظفر قد قیل ها انه یدل بالاولویه على اعتبار العربیه فی العقد، اگه دلیل اومد گفت عقد صیغه ماضیه به اولویه صیغه ماضی تو عربیه پس عربیه ماضیه این مقید میکنه اوفو بالعقود، لانه لما دل على عدم صحه العقد المضارع من العربيه فلان لم يصح من لغه اخرى فمن طريق اولى. وقتی با مضارع عربي محقق نشه به طريق اولى با غير عربي محقق نمیشه. بلا شک ان مثل هذا المفهوم ان سبب اشکال سغروی آقای مظفرم که قد قیل گفت سغروی محل بحثشه. اگر این حرف درست شد فانه یخصص العام المتقدم. چرا؟ لانه کنس کنس از هر من عموم العام فیقدم علی. و اما تخصیص به مفهوم المخالف فمثال قوله تعالی ان الزنا لا یغنی عن الحق شیئا الدال به عمومه علی عدم اعتبار کل زن حتی الزن الحاصل من خبر العاده. آقایون از زن ظهورش اطلاقی یا ظهورش عمومه؟ ان الزن نه درست رای عزیزی ببین گفتم تو فقط وردت آیتون اخرى هی ان جاءکم فاسقون بنبئن فتبینوا الداله به مفهوم الشر على جواز الاخذ بخبر غیر الفاسق بغیر تبینه. حالا قبول کردیم زور داره یعنی همش لوبی داریم میریم جلو. فهل یجوز تخصیص ذالک الان با هذا المفهوم المخالف؟ آیا میشه اون عام با این مفهوم مخالف قرار کرد؟ آقای عام او قد اختلف و علا اقواله قد قیل به تقدیم العام فلا یجوز تخصیص العام با هذا المفهوم و قیل به تقدیم المفهوم و قیل به عدم تقدیم احدهما علی الاخر فیبقى الکلام مجملا و فصل بعضهم تفصیلات کثیره یطول الکلام علیها زیاده. و سر فی هذا الخلاف یه جمله که انه لما کان ظهور المفهوم المخالف لیس من القوه بحيث يبلغ درجه ظهور المنطوق او المفهوم الموافق. من نمیخواد اثرات ظهور بگی تقدیم اظهر بر ظاهر عام اظهره چون عام ظهورش بیشتره. وقع الكلام في انه اقوى من ظهور العام فيقدم عليه و ان العام اقوى فهو المقدم. یعنی میخوام ببینیم صغرای اثرات صغرای حمل اظهر بر ظاهر رو معلوم کنیم. ما قبول داریم هم اظهر بر ظاهر مقدم میشه اما تو مفهوم موافق مفهوم موافق اظهر از عامه، تو منطوق اظهر از عامه، اما تو مفهوم مخالف اظهر نیست اخفاه، چون اخفاه پس عام مقدمه. حالا ان العام اقوى فهو المقدم یا خاص اقوى فهو مقدم یا انهما متساویان فی درجه ظهور فلا یقدم احدهما علی الاخر او ان ذلک یختلف فی اختلاف المقامات. تابع قرینه خاصه ایم همیشه نمیتونیم قانون کلی بدیم. آقای مظفر میگه بلحق ان المفهوم. دوستان شما مدار از هر برزاهر خراب کردید. ملاک از هر برزاهر از هریت خود این لفظ بر این لفظ نیست، از هریت عرفی مال مقامات و مواقف، نه مال خود الفاظ و جمله.
یعنی
همین که گفتم موقف قرینیت موقف ازهریت بر ذل قرینه هر چی توش قرار بگیر برو دلیل لو.
اینا مثلا
اونم که میگن مخصص و
خودمون
بعضی یعنی شما نگو اگر منطوق باشد ازهره، اگر مفهوم موافق باشه چیه، اگر مخالف باشه اخفاه. یعنی با خودشون معامله کردن. شما نفهمیدی حمل ازهر بر ظاهر چیه. حمل اظهر بر ظاهر که من اومدم با قانون تو تعارض غیر مستقر توضیح دادم به شما گفتم این یه ملاک عقلاییه، ملاک عقلایی سر خودشون نرفته، سر موقفشون رفته. سر چه حد وسیطی رفت؟ سر حد وسیط متکلم حکیم. متکلم حکیم هرچی استخدام کنه دو تا دلیل که گفت دوتاش باید مستاق داشته باشه، عقلایی باید باشه و الا استعمالش لغمه و یه حکیمه. فرض اینه که حکیمه، حکمت و عقلاییه داره. چون
یه کسی بگی اون هم متکلم حکیم هم عام رو استعمال کرده، همون جمله دومی رو استعمال کرده و ظهور عام در عمومیتش اقواس، پس معلوم مثلا اونجا که میگفت گفت نفس مفهوم نداره، این ظهور عام در عمومیتش اقواس، پس معلوم اونجا مفهوم نداره.
نفس رو بعدن میگیم، نفس میره تو تکاثر.
نه ظاهر داریم میگیم.
الان اگه میگم نفس و مقیاس مع الفارق مثل نفس نیست اونجا. اونجا که من اظهر بر ظاهر خب نمیشه. اگه من عام مقدم کردم نه دلیل دومم لغو میشه.
لغو نمیشه دیگه، مفهوم نداره دیگه. خب این ظهورش اقواس دیگه.
ظهور عام شما قبول دعوات مفهوم خب مقدم میشه
نه خب نه دلیل دوم عقلایی مفهوم داشتنش
عقلایی موقعی که ظهور
خرابش کردم
نباشه.
خرابش کردم
موقعی که ظهور عام
میگم خرابش کردم عقلایی نیست اینا ادعاشون اینه که عقلایی نیست بعد حالا آقای عزیزی دوباره نری یه جای دیگه اولا عقلایی نیست ثانیا اگه کسی اینطور حرف بزنه خوبه یعنی ملاک منو بفهمه بعد بگه آقا من استثارم این نیست صناعت درست باش حالا استثار نکنه اما بفهمید دوباره اشکال سقراطی نیست نه نیست میخوای ردش کنی قول کار به رد اثبات قول ندارم من دوباره یه نکته دیگه میبسم آقای مظفر میخواد بگه که من موقف رو باید دقت کنم موقف قرینیه موقف قرینیه از هر بر موقف ذوالقرینه همه جا هر چی توش قرار میگیره
اونام که اینطوری میگن حرف ما رو دارن
نه اونا اینطوری نمیزنن اونا ملاکشون این نیست اونا میگن مفهوم مخالف شما تو المجزم که خوندی اینطور نخوندی منم اینو براتون توضیح ندادم یه حرف پخته تر از عبارت المجزم المجزم صرفا رو اولش با دو تا حجت کار کرد دو تا حجت خوبه مجمل هنون یه حرف توش در نمیاد ایشون داره میگه بابا از هر بر ظاهر قانون عقلاء موضوعی قانون عقلاء رقیق ترش کنم اصلا لفظ نیست این تو موقف قرینیت از هر این هر چی میخواد باشه یه حرف خیلی حرف پخته ای حالا سؤال حالا برام جلو والحق ان المفهوم مفهوم لما كان اخذ من العام حسب الفرد فهو قرينه عرفا على المراد من العام حالا موقف قرینیت از کجا احراز بشه آقای حیاتی عزیز از جایی که اخصیت داره اینم اماره بر کشف موقف قرینیته موقف قرینیت وقتی درست شد والقرینه ببین ما اخصیت فهو قرینه عرفا نصاب آیه مهدی ها میبینی آقا اخصیت با و قرینتون ارفنوس ها خود ای تا اینجا بعد که ای درست شد بعد میریم فله بعد حالا قانون اینه بل قرینتو تقدم و علاز القرینه و تکون و مفسرتن لما یراد منزل قرینه موقف قرینیت نظارت بر زل قرینه تفسیر زل قرینه ازو عقدن ولا یعطه بر ان یکون ظهورا اقوا من ظهور زل قرینه کاریم به ظهور خود او چیزی که تو این موقف قرار گرفته فعلا ندارم با موقف کار کن این با استخدام متکلم کار کن به این متکلم تو کلامش چه جایگاه هایی درست کرده لذا حد وسط من کلام نیست متکلمه حد وسط المتکلم الحکیمه کارو کلام ندارم خیلی حرف پخته ایه نه لوفرزه یه حرف دوستان تو هیچ کجای نجف پیدا نمیشه نه در کلمات آخون آخون یه جاهایی آخون نابغه بوده یه تیکه گفته بعدی استفاده کرده نه. شیخ آخون اینطوری هست اما خود آخون با سازمان کار نکرده هیچ محقق نایی که ابدا آغازی ها ابدا آقای اصفهانی ابدا محقق خویی و شهید صدر و هیچ یه حرف مال هوش آقای مظفره اصول فقه با این عبارت ها دیگه مرز بین قوم و نجفه بلو که ایشون اونجا زندگی میکرده اما هوشش با وردتش سر مرز گذاشته تش بعدا انشاءالله میبینید امام سر همین مطالب این چنینی یه سه صفحه حرف داره برای گفتن با همین اصلا سازمان خراب میشه جهش های آقای مظفر یعنی این پاراگراف جهش های آقای مظفر از کل حرفایی که تو باب عام خاص زده تو باب الفاظ زده قدیتره خیلی پخته سی هست پس بلا یعتبر لذا تصریح هم میکنه پس آقا ببین یه قدم مفهوم اگر اخص بود قرینه است این سقرای قرینه رو احراز کردن اخصیت قرینه ساز یک حالا که قرینه ساز حالا کبرا رو بهم بده قرینه تقدم علی ذل قرینه بی کبرا تصریح هم میکنه ولا یعتبر که این اقوایت در کلام اینا رو ول کن اصلا ربطی به ما نداره اینا سقوط اساس ظهور اینا استحسان هم ولشون کن ملاک اساس ظهور مال عقلاه ملاک عقلا کار با متکلم حکیمه
سه کار ندارن چی داره میگه؟ میگن متکلم حکیمه، دو تا دلیل به کار برده. بذار و حد وسطی، یه حد، حالا جالبه، یه حد وسط تو حرفای آخوندم هست و حرفای همه هم هست که وقتی متکلم حکیم دو تا رو گفت ما بیای به خاطر این که جمع بینه دو تا کلامش بکنیم، بیایم قرینه رو مقدم کنیم که اخصه، که بعد بتونیم به دلیل عام عمل کنیم. حالا بدبختی اینه این حرف تبدیل شده به یه حیث تعبدی. ای باز اینا بیدم یه عده ایطوری گفتن چون شارع دو تا دلیل به کار برده، حذرن از این که طرح یکی از ادله شارع رو بکنیم، اول به اخص عمل میکنیم بعد مابقی رو میبریم تحت عام تا به دو دلیل شارع عمل کنیم. آقای مظفر با یه حرفش داره میگه، میگه بابا شارع بل کن، چیکار حیث شارعیت داری؟ تعبد بل کن، یه تو اقلا شارع نه از حیث شارعیتش که تعبده، از حیث متکلم حکیمه عاقل در ظرف عقلا بگو. از عقلا وقتی از یک عاقل حکیم دو تا کلام صادر شد، اونم نه به حد وسط تعبد، به حد وسط لقدیت که حکیم کار لقب انجام نمیده، دو تا کلامش درستن. مگر اینکه تو یکی قرینه پیدا بکنیم، حالا بگیم دوباره شروط دارا تصدیقی خراب بشه، بگیم در مقام بیان نبوده، یا بگیم ارادش اراده هزلیه بوده، که دوباره برگرد موضوع تمام اون شروطی که گفتید متکلم بود. دوباره تو کار کلام نداشتید. تو نه لوفوره تو فقط زن تعجب میکنه همه مزفر که اینقدر قشنگ اینجا ها جهش میکنه، بعد نه جهش یه جمله ای ها، جهشی که بعد درستش میکنه، هندسش هم میسازه مثل یه عبارت قشنگ اول و آخرش به هم بست میکنه. فقط این تیکیه رو چرا رفته دلاتو کرده تا به چیز عجیبیه این پارادوکس. از آقای اصفهانی پذیرفته است، هندسش میشه، از محقق خویی پذیرفته است، اما از آقای مظفر که اینجا اینطور جهش میکنه یا لال عجب را نه عملو فرز انن آم کان نزن فل امون. اینا نشون میده اینا علم بشریه، سازمان هر چقدر دقیق معصوم نیست، علم بشری. نعم لو فرض ان العام کان نصا فی العموم فانه یکون هو قرینه علی المراد من الجمله ذات المفهوم. بله اگر عام نص باشه، حالا بعد شما بحث کنید بگید آخه فرق بین ظاهر و نص چیه؟ تو کلام یا تو متکلمه؟ با حیث متکلم که لا فرق بین النص و ظاهر، تا او چیه که همه هم قبولش کردیده؟ آقای مظفر گفته، آقای کیو، همه حتی امام، همه کسی نداریم که تو باب نص یه حرف رو نزن. همه میگن نص، نص بر عموم قرینه است، خود نص بودنش قرینه است، وقتی نص بودنش قرینه شد قرینه بر ظاهر میشه. فلا یکو، حالا میخوام همون رو سوال کنیم، میگم بعد با حیث متکلم چجور جور در میاد؟ خودم در سوال میکنم، باید فکر کنیم. فلا یکون الله ها مفهومون حینه ازه داریم، مثال داریم براش
که نفس یا خلاف
نفس داریم، بعد مخصص هم داشته باشیم، سازمانشو برامون درست کنیم. آقای مظفر که هازا امرون آخر، بله قانون نفس که نفس با ظاهر جمع نمیشه و مقدمه بر ظاهر میشه، نفس هر چه باشه و ظاهر هم هر چه باشه نفس مقدمه، در باب تعارض، در باب در باب عام و خاص، در هر بابی نص بر ظاهر مقدم. اون یه امر آخری رفتی به اینجا بذار رسول الله علیه و سلم برای
نص مخصص چطور بشه
میگن ببین چجوری همه رو میتونید متکلم هستی نمیدونه نص یا